دارهای سر راه شنیدند که آن سه مرد به سلامت به سمت زنجان رفتند.
قطعی است، برای اینکه سه سربازی که به نام آن سه مرد سفر میکنند خیلی شبیه آنها هستند و نشانی ها تطبیق.
واقعا که اینها مردمان احمقی هستند، خیلی احمق. اما در مورد دخترک، من همچون تو به شک افتادم. این شک باعث می شود که به عرب محمد هم سوء زن داشته باشم. باز هم تحقیق کن، هر کاری می توانی بکن. دانستن وضع دخترک کلید گشودن صندوقچه راز است.
چشم قربان.
قربان، نامه ای از خان احمد رسید.
ببینم.
این است.
چه خبر خوشی. نوشته 10,000 مرد جور کرده و پیشنهاد کرده به سمت قزوین بیاید. ما از داخل و او از خارج کار را تمام کنیم.
اگر وقتی برسد که شاه و اطرافیانش حلواها را خورده باشند کار به مراد می شود.
نوشته نگه داشتن 10,000 مرد کار آسانی نیست که پنهان بماند. جاسوسان شاه می فهمند و خبر می دهند. زودتر دست به کار شویم. چطور زودتر؟
وقتی قرار باشد کار علنی شود، مهمانی در خانه ما باشد و بلافاصله خان احمد برسد، ما هم از داخل شروع
میکنیم. بد نگفتی. عریضه می نویسیم و شاه طهماسب با همه درباریانش را به مهمانی دعوت میکنیم. قاصد بماند تا ترتیب مهمانی داده شود. بگو عریضه دعوت را بنویسند. هر کسی بیا.
قربان، عرض فوری دارم.
بیا جلو.
قربان، من نمیدارم چه شده، فقط شنیدم به دستور معصوم بیک معاون داروغه عده‌ای اساس عازم راه تبریز شدن.
خب
و شنیدم که معاون داروغه به اساس‌ها میگفت باید نشانی سه مرد و فرهاد دیوانه را به مردم بدهیم و بپرسیم اونها را دیده اند یا نه.
عرب، تو در داروغه خانه چی میکردی؟
واقعیت این است که وقتی به ملاقات روزیک رفتیم من به شک افتادم. وضعیت نشان نمیداد که اون دختر در خانه کشیش زندگی کند. در اونجا فقط یک پیرزن هست و پیرزن هم با نفرت و کینه با روزیک رفتار میکرد. چون ابتدا روزیک در خانه مجتهد بود و همچنین تنها راه خلاص شدن او از چنگ پدرش مسلمان شدن بود، من به این فکر افتادم که نکند روزیک مسلمان شده و در خانه مجتهد به سر میبرد و برای فریب ما او را به خانه کشیش میآورند و بعد به خانه مجتهد برمیگرداند. و چون این کارها را زیر نظر داروغه انجام دادند، من با یکی از اساسها راه رفاقت و دوستی را باز کردم. خواستم هم او را ببینم و هم به اصطلاح ایرانیان سرگوشی آب بدهم و ببینم اونجا چه خبر است.
خب چه خبر بود؟
یکی همون که گفتم، دوم این که ما فریب خوردیم. روزیک مسلمان شده و در خانه مجتهد به سر میبرد و دلیل مسلمان شدنش هم همان هست که عرض کردم، فرار از جنگ پدرش.
مگر این کارها در داروغه خانه می شود؟
بله بله، مقامی هست به نام صدرالممالک که کارهای مذهبی و دینی با اوست و تغییر مذهب و دین به اطلاع او می رسد، در دفاتر او ثبت می شود. چون به جدید الاسلام ها ماهانه پرداخت می کنند و اگر پسر یا دختر جوان باشند آنها را زیر نظر صدرالممالک به خانواده های محترم می سپارند و یا شوهر می دهند. مردان را به کار می گمارند و مراقب آنها هستند که هم دینهای قبلی به آنها آسیب نرسانند.
مشکل حل شد. ما هم این را فهمیده بودیم، منتها خیال می کردیم آن مردک زنده است و دخترک ارمنی برای ازدواج با او مسلمان شده.
منظور شما شیرزاد است؟ یعنی بنده را اینقدر بی عرضه دانسته اید؟ به هر حال در راه یکی از یساولان را دیدم که نامه ای برای حضرت خداوندگاری داشت. نامه را گرفتم. این است.
نامه از کیست؟ معصوم بک نوشته این جمعه که در پیش است، نه جمعه آینده در باغ شاهی میهمانی است.
پس شاه طهماسب دوباره به سر لطف آمده.
ببخشید قربان، با بنده امری نیست؟
نه نه، برو به کارهایت برس. خب چه فکر میکنی؟
به خدا قسم که شیرزاد زنده است. عرب محمد خیانت کرده. تمام آنچه گفت برای آن است که ما تحقیق نکنیم تا بفهمیم شیرزاد زنده است یا نه. اگر اجازه بدهید نصیر عیار را به خانه مجتهد بفرستم. او دو بار شیرزاد را دیده.
اگر دستگیر شد؟
هیچ کس نصیر را با ما و در خانه ما ندیده و نصیر مردی نیست که راز ما را برملا کند.
بسیار خوب، اگر چنین است بفرستش همین امشب.
شاید امشب نشود، زیرا از خانه مجتهد مراقبت می شود. به هر حال او کار خود را می کند. اول به بهانه های مختلف به خانه مجتهد می رود، راه ورود و خروج را می سنجد، بعد اقدام می کند. ممکن است 10 روز طول بکشد، ولی بالاخره می فهمد.
هر کاری که باید بشود بکنید، اما اگر زودتر می شد بهتر بود، زیرا اگر عرب محمد خائن باشد ماجرای حلوا را خبر می داد.
حلوا؟ او که نمی داند.
شمسه می داند که قرار است ما انواع حلواها را تعارف ببریم و عرب محمد که مرد باهوشیست حدس می زند قصدی داریم. به هر حال شک ندارم این همه مراقبت از خانه مجتهد و بازی دادن ما سر دختر کرمانی برای آن است که ما متوجه زنده بودن شیرزاد شدیم. فهمیدی؟ آنها می خواهند جاسوس خود را پیش ما نگه دارند. البته اگر جاسوس باشد، اگر خیانت کرده باشد. و این گره با فهمیدن زنده بودن یا نبودن شیرزاد باز می شود.
متوجه هستم. با اجازه.
مرخصی.
اما دوستان عزیز، لازم میدونم به یک نکته مهم اشاره کنم. هر انسان عاقل و با شعوری از خودش میپرسه چرا بایزید دست به چنین کارهایی میزد. منطقی نیست کسی که پناه آورده و پناهندگی او مشکلی بزرگ ایجاد کرده، تا اونجا که احتمال جنگ بین دو کشور میره، باز به کارهایی دست بزنه که نارواست. و چون چنین رفتاری باور نکردنی نیست، ناچار معتقد میشیم نویسنده از خودش ساخته. نه، اینطور نیست. تمام مورخین، اعم از معاصر و محققین قبلی، ماجرا رو با کمی تفاوت که قابل توجه نیست در آثار خودشون آوردند. مهمتر از همه کتاب کوچک تذکره شاه طهماسب که به قلم خود اوست. به هر حال روزها سپری میشد. بایزید در انتظار روز مهمانی بود. نصیر میکوشید راهی به خانه مجتهد پیدا کنه. دو عاشق، روزیک و شیرزاد، منتظر بودند که قائله به نحوی ختم شه و بتونند آزادانه از خانه مجتهد گام بیرون بگذارند. مخصوصا به شیرزاد که تقریبا زندانی بود سخت میگذشت و در مورد سه مردی که فکر میکردند کشته شدند تحقیقات رو تعطیل کردند، زیرا فریب نقشه های نابکارانه بایزید و یارانش رو خوردند. به یاد دارید که یاران بایزید 3 نفر از افراد خود رو که تقریبا مشخصات اون 3 نفر رو داشتند و قد و اندامشون تقریبا یکی بود به راه تبریز فرستادند و مردم نشانی های اونها رو به معاون داروغه می دادند و معصوم بیگ یقین کرد اون 3 تن زنده هستند. خب حالا گوش کنید به دنباله داستان.
یقین که ما فریب خوردیم.
بله، قربان علی آشپز بایزید شاهد ماجرا بوده و دیده که در قضای انس بدبخت سم ریختند و بعد دیده که در زیر درختان چنار آنها را دفن کردند. کار فرهاد دیوانه و رفتن او به سوی زنجان برای منحرف کردن ما بود که ما بدون سمت توجه کنیم و نشانی های اون 3 نفر را بدهیم و چون نشانی ها با 3 نفری که فرهاد دیوانه جلوتر فرستاده بود تطبیق می کرده، ما خیال کردیم که آنها زنده هستند و به سمت ایروان رفتند.
گفتی قربان علی ماجرا را گفته؟
بله، او می ترسد و چون به من اعتماد دارد ماجرا را به من گفت، از من کمک خواست. او معتقد است اگر بایزید و یارانش بفهمند او چه کرده حتما او را خواهند کشت. تصمیم دارد فرار کند. از من کمک خواست.
او کجاست؟
در خانه بایزید است.
به او بگو به خانه من بیاید، من از او نگهداری میکنم تا کار تمام شود.
مواظب خودت باش، هنوز بعضی ها تو را تعقیب میکنند.
میدانم ولی طرف به قدری بی استعداد و ابله هست که هر روز یک حیله به کار میبرم و چنگ او خلاص میشوم و در این مدت نتوانسته متوجه حیله من شود. خدا حافظ
دوستم.
در امان خدا.
برنامه رویکرد رو میشنوید و نمایشی که پخش شد چهارمین قسمت از سریال نمایشی نمکدان شکن بود. در این بخش، یعنی بخش تحلیلی برنامه رویکرد، طبق روال همیشگی با کارشناسان نمایش همراه میشیم تا در مورد نمایشی که پخش شد برامون صحبت کنن. عرض ادب و سلام دارم خدمتتون و خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم، منتقد پژوهشگر تئاتر در خدمتتون.
سلام، منم سعیدرضا خوششانسم و امیدوارم از بحث این قسمت هم لذت ببریم.
رسیدیم که رسیدن به قزوین و حالا قراره که یک سری اتفاقات بیفته. قصه از اینجا دیگه یواش یواش قراره از تشرف عبور کنیم، وارد مرحله بازگشت بشیم، اگرچه که هنوز تو ابتداش توی جهان تشرف هستیم. بریم ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته. طبق پیمان آماسیه که در سال 1555 میلادی بین شاه طهماسب یکم و سلطان سلیمان یکم امضا شد، مرزهای مشترک بین ایران و عثمانی مشخص میشه و به جنگ بین دو کشور پایان داده میشه و شرایط نسبتاً پایدار و دوستانه‌ای برای روابط بین دو کشور فراهم میشه. این مهمترین صلح‌نامه دوران صفویه.
درست.
و شاه طهماسب رو ملزم میکنه به رعایت پیمان‌نامه آماسیه. حالا چرا ملزم میکنه؟ برای اینکه اگر که شاه طهماسب به اون پایبند نباشه، دوباره باید به فکر جنگ باشه و اینطوری مرزهاش دیگه دوباره تهدید میشه، دوباره تنش‌ها بالا میگیره و روابط دیپلماتیک دوباره به هم میخوره. بنابراین شاه طهماسب به نحوی ملزم به رعایت پیمان آماسیه است. از یک طرف دیگر شاهزاده بایزید هم قدم رنج کردن اومدن اینجا و میخوان که پناهندگی سیاسی ایران رو بگیرن. طبیعیه که سلطان سلیمان بهش میگه که این آدم رو باید به ما تحویل بدی. میخواد کرده که میخواد پناهندگی سیاسی بگیره و وضعیت روابط بین ایران و عثمانی رو این پناهندگی سیاسی ناپایدار میکنه.
درست.
شاه طهماسب تصمیم میگیره که خیلی زود میانه رو نگه داره و بین پدر و پسر رو آشتی بده. یه راهکاری رو به ذهنش میرسه که اون رو به یک ولایت دور در ایران بفرسته و حکومت قندهار رو بهش بده، از مرزهای ایران و مرزهای عثمانی خیلی دورش کنه و با این امید که حاکم هند در اون دوره باهاش هم پیمانه و مرزهای ایران دوباره تهدید نمیشه از این سم، بنابراین تصمیم میگیره که ولایت قندهار رو بهش بده، حاکم قندهارش کنه و یک کمی شرایط رو از اون وضع نابسامان در بیاره و شرایط رو تثبیت کنه و تنش‌ها بین ایران و عثمانی دوباره بالا نگیره. و از یک طرف دیگه هم چون که به سوگند باور داره، نمیخواد که این اتفاق رو جور دیگری رقم بزنه، اما خب سوگند خورده که به این آدم هم امان بده و به پدرش تحویلش نده. یک چیزی هست توی باور ایرانی در مورد پیمان‌ها که خیلی جالبه و من رد پای این آرکیتایپ این نوع پیمان رو در قصه شاه طهماسب میبینم اهورامزدا وقتی که وارد سرزمین میانه میشه بعد از اینکه جنگ اول رو میکنن و اهونور رو میخونه و اهریمن ابزرد و ابعوش یعنی بیهوش و ناتوان در فضای میانه 3000 سال میخوابه تا بعد جهی با اون ورد معروف برخیزه پدر ما اون رو بیدار میکنه بعد از 3000 سال و وارد جنگ نهایی میشن. اهورامزدا اونجا یک پیمانی میبنده که اهریمن رو به سمت جنگ فرسایشی میکشه و بهش میگه که ما یک جنگ 12000 ساله میکنیم و در پایان این جنگ معلوم میشه که چه کسی برنده است. جنگ فرسایشی رو به این دلیل میکنه که قوای اهریمن رو تحلیل بده که خودش برنده نهایی باشه و این وسط هر چقدر هم که بدی پیروز بشه ولی بدی در زمین جاودانه نشه و نهایتاً اون چیزی که باقی میمونه نیروی خیر باشه. اهریمن این رو میپذیره و وارد یک جنگ 12000 ساله میشه. جالبه اهریمن هم از این پیمان نمیتونه تخطی کنه و باید اون پیمان رو بپذیره. تو تفکر زوروانیسم جایی که زوروان قربانی میکنه و ما میدونیم این قربانی یک قربانی اندیشه است برای اینکه فرزندی داشته باشه و از طرف دیگر یک لحظه شک به دلش میفته و میوه یک لحظه شکش میشه اهریمن و میوه 3000 سال قربانیش میشه اهورا، دوباره وارد یک پیمان میشه که اون کسی که زودتر به دنیا میاد بهش هستی رو بده و علارغم این که اهریمن شکم زوروان رو میشکافه و یک زایمان پرمچور یعنی زایمان نابالغ زایمان زودرس میکنه برای اینکه جهان رو بگیره، این انگار نمیتونه از این پیمان هم خارج بشه. منتها چون زایمان زودرس بوده به وقت نبوده بهش حکومت 12000 ساله داده میشه و بعد از اون قرار میشه که اهورامزدا بر جهان حکمرانی کنه. زوروان خداوند تقدیره، یعنی هیچ کس حتی خدای تقدیر هم در برابر پیمانها تو باور ایرانی دست بسته تقدیر.
درست.
شاید خیلی بپرسیم که خب چه اشکالی داره، حالا هم پیش میره میبینیم به خصوص تو قسمت آخر که تا به تواند بایزید پیمان شکنی میکند، نمکدان شکنی میکند، چرا شاه طهماسب همچنان داره به این آدم میگه که اشکالی نداره، حالا ببخشیمش، حالا این دفعه هیچی، حالا به رو خودم نمیارم، درست بیادب بود اینجوری با من رفتار کرد، حالا بیخیال، آخه من قول دادم، این قول دادمه از کجا گیرش افتاده و این چرا این پیمان رو نمیشکنه. این اون آرکیتایپ ایرانیه که حتی اهریمن ایرانی نمیتواند از اون باور خودش فاصله بگیره و نمیتواند وارد اون جهان خارج از پیمانش بشه. از طرف دیگه یه پیمان نامه دیگر هم هست که پیمان صلح آماسیه است، صلح نامه است و خب طبیعیه که از اون پیمان هم شاه طهماسب نمیتونه خارج بشه و بین این دو عهدنامه‌ای که داره گیر کرده و چالش‌های شاه طهماسب هم به وجود اومده. اینجا اونجاییه که یک دیوانه کوگیتوی شاه طهماسب رو به چالش میکشه دقیقاً و من فکر میکنم که توی این بخش از قصه ما این رو میبینیم، اما این تنها بخش قصه نیست و ما انگار که اگر بیایم و دوباره به قصه کمبلی نگاه کنیم، من فکر میکنم ما اینجا دوباره وارد اون بخش فرار جادویی داریم میشیم و موقعیه که اینها وارد قزوین میشن، اگر بیایم اون سمت دیگر قصه این داستان روز میکنه نگاه کنیم، اینها وارد قزوین میشن و روی اماری های زنان شاه شلوغ میشه و رزمیک و شمسه هر دو در داده میشن. اولین خواهشی که میشه توی سه اینه که وقتی به شاه طهماسب به بایزید میگه از من چه چیزی میخوای، حالا غیر از لباس و خلعت و همه این چیزایی که بهش داده، به خودش یک کاخ داده، کشت کاخ رو داده که لشکریان استراحت کنن و حالا تا خانه هاشون آماده بشه بهشون چادرها و خیمه های زیبا داده. تا این اتفاقات بیفته شاه طهماسب بهش میگه که خواهشت از من چیه؟ میگه زنای منو به من برگردون، انگار میگه اموال منو به من برگردون. و اون دستور میده به پیگیری، ولی خب متوجه میشه که اینها اموالش نیستن، اینها اموال دیگریه که این تصرف کرد. اینها وارد خانه امام جمعه یا اون شهر میشن و اونجا اون دوتا زن و البته شیرزاد پناه داده میشن. شیرزاد هنوز تو شکم نهنگ، هنوز اسیره، یعنی حتی تو اینجای قصه هم انگار به اسارت گرفته است، زنده است ولی ما هنوز بقای واقعی از شیرزاد نداریم. با یک چهره مبدل، ریشو و یک چشم نابینا وارد شهر میشه. من فکر میکنم یک چشم نابینای شیرزاد یک حالت استعاری داره. حالا قراره ببینیم که چه اتفاقی باید در قسمت آخر بیفته که اینها بتونن از آستانه بازگشتشون بگذرن و وارد اون جهان بازگشت بشه، یعنی مرحله تشرف دیگه عملا اینجا داره نفسهای آخرش رو میکشه. کمک جادویی که به نظر من اینجا میشه از سمت عرب محمده که اینها رو فراری میده و بارها و بارها این کمک‌های جادوییش شامل حال اونها میشه، در حالی که بایزید بهش ایمان داره و موقعیت‌های زیادی بهش میده، اما اون هر بار کار درست رو انجام میده، نه اون چه که بایزید جنون زده ازش میخواد. قصه تا اینجا به نظر من داره به این شکل پیش میره. یک سنت دیگری که اینجا بهش اشاره میشه و همچنان تو فرهنگ ایرانی هست و ما بهش در دنیا معروفیم، فرهنگ مهمان نوازیمونه، این که بهش اشاره میشه و در نیم منزلی شهر به استقبال بایزید میان، در خیابان استقبالش میکنن، به خانهشون راهش میدن، پذیرایی ازش میکنن و بدون سلاح و بدون محافظ به دیدارش میره شاه طهماسب. اگرچه که عرب محمد اینجا یک تدبیر میکنه و میگه بر دیوارها افراد زیادی گماشته شدن ولی پنهانن و شما نمیبینینش، و اینجوری یک بار بودن و هستی شاه طهماسب رو عرب محمد نجات میده. اما درباره اینکه چرا اصلا عرب محمد بارها و بارها به خاطر شمسه این کار رو میکنه، یادمون باشه زمانی که در اتفاقات پیش میره دوره شیر خشک نیست و هستی یه بچه، بقای یه انسان اول از تو نوزادیش وابسته به شیر مادرشه. خب شمسه و عرب محمد با هم دیگه برادر خواهر رضایی، یعنی برادر خواهر شیری، و عرب محمد هستی خودش رو وابسته به شمسه و مدیون شمسه میدونه، چون به واسطه یه شیری که حق شمسه بوده عرب محمد ازش خورده و بقا و دوام یافته. چون هستیش رو، اون کوگیتوی خودش رو وابسته به شمسه میدونه، این حس درش هست که باید نجات بخش شمسه باشه و این باعث میشه که کنارش بمونه. و خیلی سیاس هم هست و تو هم دست بایزید نده، اما بتونه همه جوره از شمسه حمایت کنه. تا اینجای قصه البته که یک سری ترس ها داره در وجودش شکل میگیره، نگران کوگیتوی خودش هم میشه و بعد ببینیم که آیا تا انتهای قصه این اتفاقی براش میفته یا نه، که اتفاقش رو در قسمت آخر میتونیم در مورد حرف بزنیم.
عبارت کوگیتو که در این بحث ازش استفاده میشه برآمده از یک جمله معروفی است از فیلسوف فرانسوی رنه دکارت که به زبان لاتین این جمله رو میسازه: کوگیتو ارگو سوم، یعنی من میاندیشم پس هستم. و خود کوگیتو فعل این جمله است به معنی بودن در زبان لاتینه. و بعد از دکارت معمولا این واژه به معنی هستی یک هستنده یا یک بودن در این هستی برای هستنده استفاده میشه. و جایی که در مورد تهدید کوگیتو حرف میزنیم، در واقع هستی و بقای اون کاراکتر رو منظور داریم. من علاقه من بودم که برگردیم به یه بحثی چون زود به نظرم ازش گذاشتیم و اون مسئله تک چشم بودن شیرزاده. در درامهایی که وچه آرکاییک دارن و در درامهای تاریخی معمولا ما مسئله چشم مسئله خیلی مهمی هست. به یه معنا تمام واژه‌هایی که چه در فلسفه و چه در حوزه‌های دیگه به معنای ایده، فکر، شناخت، شهود، بصیرت، تمام این واژه‌ها همه از ریشه دیدن یا واژه مشاهده، یعنی چیزهایی که برمیگرده به حس بینایی انسان ریشه میگیرن. همینطور که در زبان فارسی ما از کلمه نظر استفاده میکنیم به معنی دیدگاه یا جایی که وای میسیم و به یه مقوله میاندیشیم و بعد حاصل اون نظرمون رو به صورت یک دیدگاه مطرح میکنیم، قضاوت اصلا در هر معنا و داوری به معنی نظر و دیدگاه استفاده میشه و برمیگرده به حس بینایی. اصولا در یونان هم چه کلمه ایدوس که ارسطو ازش استفاده میکنه و چه کلمه آیدیا که افلاطون ازش استفاده میکنه، هر دو از فعل ایدون یونانی میان که به معنی دیدنه. و اصلا کلمه تئوریا به معنی نظریه هم از تئاترو میاد که ریشه دوباره یونانی به معنی دیدن رو با خودش داره. کلمه تئاتر هم حتی از همون میاد به معنی هنری که دیداری هست. به همین خاطر مسئله دیدن یکی از کهن الگوها و آرکیتایپ های مهمه در کارکتره. وقتی که ما با کارکترهایی روبرو هستیم که چشمهای بسیار تیزبینی دارن، به لحاظ تمثیل شناختی معمولا این کاراکترها واجد بصیرت خیلی دقیقی هستند. و جالب این است که در بعضی از داستانها کاراکترهایی که از هر دو چشم سر بی بهره هستند واجد یک نوع بصیرت درونی یا یک روشنبینی هستند که اون حقایق عینی یا اون واقعیات عینی رو اگر مشاهده نمی کنن میتونن به معارف پیچیده متافیزیکی آگاه بشن. به همین خاطر یکی از نمادهای بسیار جالب در داستان کارکتر تک چشمه، کارکتری که یا چشمش رو در یک حادثه از دست میده یا به طور ذاتی تک چشمه. معمولا این کارکتر دو تا کارکرد داره، یا این کارکتر همواره به لحاظ شخصیتی نیمی از حقیقت رو میبینه، یعنی دسترسی به تمام حقیقت نداره، اون بصیرت کافی برای شناخت تمام حقیقت رو نداره، و یا اینکه یک اشتباهی در مسیر سنجش حقیقت کرده که طبیعت اون رو لایق داشتن یک ابزار کامل نمیبینه. و مهمترین چیزی که در مورد شیرزاد وجود داره این است که شیرزاد در دفاع از نامزد خودش به معنی دقیق کلمه اون حقیقت این ماجرا رو نمیبینه و باعث تهدید هم کوگیتو خودش میشه در مرحله اول، هم کوگیتو نامزدش. به نظرم میرسه که اینجا شیرزاد وقتی با یک چشم وارد ایران میشه یک اشتباه شناختی مرتکب شده و بازیچه اون توطئه بایزید شده که به نظر میرسه طبیعت اون رو لایق داشتن چشم نمیبینه. و از طرف دیگه هم بخش مهمی از کارکتر شیرزاد آشکار میشه که یک جور سادگی منفی، یک جور ساده لوحی در کارکتر شیرزاد وجود داره که این تک چشم بودن اون رو نمایندگی میکنه، یعنی نمیتونه به تمام حقیقت دسترسی داشته باشه. و اینم جزء مفاهیم مهم در سرزمین ماست. اتفاقا انسان اخلاقی در سرزمین ما انسان ساده لوحی نیست، اتفاقا انسانی است که اون رو بعدا ما در مثلا شعر حافظ هم به صورت رند میبینیمش، کسی که توامان در حقیقت میتونه بصیرتی نسبت به خیر و شر رو توامان داشته باشه، انسان تسلیمی که صرفا بر اساس یه ساده لوحی خودش رو در موقعیت خیر تصور میکنه، در واقع در ادبیات ما خیر مطلق نیست یا حتی نماینده خیر نیست. خیر اتفاقا کسی که بتونه با سیاست و در واقع یک کیاست و بصیرتی بتونه شری که کوگیتوش یا بودنش رو تهدید میکنه رو دفع و رفع بکنه. و اینو ما در حقیقت توی شخصیت عرب محمد میبینیم به تمامی که اون ویژگی رو داره، با بصیرت با انواع سیاست ها میتونه تهدیدهای انتولوژیک هستی شناختی که کوگیتو یا بودنش رو تهدید میکنه رو نه تنها در مورد خودش بلکه در مورد تمام همسفراش توی این قصه رفع بکنه و براشون یه استراتژی داشته باشه.
تا فردا و پخش قسمت نهایی نمایش نمکدان شکن، همه شما عزیزان رو به یگانه عالم می‌سپاریم. خدا نگهدار.